بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، صفحه 89. 57. پس در حقیقت باید گفت که فرهنگ و معنویت و روح و مادیت این تمدن از زقوم است که شیطانی ترین شجره دوزخ است. این معنای وجود اهالی و پیروان این تمدن زقومی است. 58. آنان که در چارچوب این تمدن مادی در جستجوی معنویت و روح و عرفان و حس جاودانگی هستند، به درخت زقوم می رسند و به دام انواع داروهای مخدر و روانگردان طبی یا قاچاقی می افتند. 59. همانطور که شاهدیم، امروز بسیاری از این عرفان‌های دجالی که اکثراً هم از آمریکا برمی‌خیزند، آشکارا مواد توهم‌زا مثل قارچ پیوت و الستی را اساس کار خود قرار دادند، مثل عرفان کاستاندا و اوشو و پیروان کریشنامورتی و عرفان اکنکار. و در کشور ما هم عرفان حلقه به عنوان شعبه‌ای التقاطی از این عرفان‌ها خود نمایی کرد که به طور پنهان و آشکار از این مواد بهره می برد و پیروانش را تخدیر می کرد، منتها با روشی علمی تر و طبی تر. 60. باید دانست که مادر اکثر داروهای اعصاب و روان همین مورفین و بنگ و الستی هستند که به طور تدریجی و با مصارف کمتری مردم را به دام می اندازند و از آنجایی که صورت قانونی و علمی دارند، میزان رسوخ و تخریبشان در روان و وجدان و آگاهی بشر صد چندان عمیق‌تر است، همچون زنا و ربای در لباس شهر. 61. کسانی که از طریق مصرف داروهای روانگردان و به دستور پزشک خود بر بی‌هویتی و افسردگی و هیچی و پوچی و بی‌معنایی وجود خود فائق می‌آیند و گویی احساس معنا و وجود و روح و جاودانگی هم می‌کنند، با مصرف کنندگان قاچاقی این مواد فرقی اساسی دارند و آن این است که این جماعت نشئگی و تخدیر و توهمات خود را تقدیس هم می کنند، زیرا به دستور پزشک مصرف می کنند. پس اینان به شیطان پرستی نزدیک ترند، زیرا رسول خاتم صلی الله مصرف حشیش را در هر نوبتی موجب محرومیت 40 شبان روز از رحمت خدا خوانده است و گناه هر بار مصرفش را از گناه 70 زنای محسنه بدتر دانسته است. و می دانیم که بخش عمده ای از داروهای اعصاب و روان و ضد افسردگی حامل ماده اصلی حشیش هستند. 62. و هر انسان آگاهی می داند که عمر و روند رشد تکنولوژی و مدرنیزم همسو و همراه با رشد جهانی مصرف مخدرات و روانگردان ها می باشد و این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند. این دو ماده و معنای یکدیگرند. 63. همانطور که بشر مدرن جهان طبیعت را تبدیل و تخدیر و تجزیه و تخمیر و ترکیب نموده است، مصرف این کالاهای تبدیلی هم موجب تخدیر و تبدیل روان و هویت بشر گشته است. 64. آدمی همان گونه می اندیشد که می خورد و مصرف می کند. امروز روان بشر هم نفتی و برقی و لیزری و رادیواکتیوی و تشعشع زا گشته است که همان انواع آتش‌های دوزخ است که روح را می‌سوزاند و بشر برای تسکین خود به میوه درخت زقوم پناه برده است، به قول قرآن، یعنی به انواع مخدرات و مسکن‌ها و روانگردان‌ها، تا این احساس نابودی را کاهش دهد و بلکه حس وجودی دیگر پدید آورد که احساسی شیطانی است که ماهیتی شیطانی می آفریند. 65. امروز فقط مردم عامی و طبقات پایین جامعه به انواع این میوه های زقومی مبتلا نیستند، بلکه رهبران و دانشمندان و دولت مردان و هنرمندان و مولدان فرهنگ و اندیشه تکنولوژیستی هم به این میوه ها مبتلایند، منتها به میوه هایی مرغوب تر و خالص تر، یعنی مهلک تر و مخدرتر و توهم زاتر، همچون کوکائین و مورفین و الستی و غیره. و آنهایی که درآمد کافی ندارند به انواع ارزانتر و صنعتی ترش دچارند. 66. پس اگر اولیای الهی سرچشمه های تنویر وجود مؤمنان هستند، اولیای شیطان هم قانون تشعشعات زقومی و دوزخی وجود برای پیروان خیشند و به آنها معنایی شیطانی از حیات و هستی را عرضه می کنند که معنایی ضد وجود و نابودگر است و فقط در این نابودگری خود و دیگران احساس وجود جاودانه دارند که در حقیقت نابودی جاودانه است که حاصل انکار و ادابت با جاودانگی وجود است. 67. آیا به راستی چگونه وجود در آدمی تبدیل به معنا می شود، آن هم معنایی جاودانه؟ چگونه حیات و هستی میرای آدمی در دنیا می تواند مولد جاودانگی باشد؟ بی تردید این تبدیل و تحول عدم به وجود و وجود میرا به وجود ابدی نیازمند تلاشی است تا انسان بتواند این جاودانگی وجود را که معنایی محض است دریابد. این همان تبدیل ماده به معناست، معنایی ابدی که بتواند انسان را در همین حیات جانکاه و میرای دنیا به روح جاودانگی ملحق سازد، یعنی الهی نماید. 68. برای تولید معنا از ماده و ایجاد جاودانگی از میرایی نیازمند تلاش و عملی هستیم که دارای جوهری جاودانگی باشد. آیا این چگونه تلاش و عملی است؟ مسلماً تلاش بر علیه میرایی و نابودی می باشد. کدام یک از امیال و اعمال ما ماهیتی ضد مرگ و نیستی دارند؟ نبرد با مرگ و نیستی چگونه نبردی است؟ آیا می توان گردش تاریخ و حرکت زمان را از کار انداخت؟ 69. همه احکام دینی و تقوایی و مجاهدت‌های اخلاقی و اجتماعی به مثابه نبردی بر علیه مرگ و نیستی است. وقتی با نیازهای مادی خود مبارزه می‌کنیم و تقوا پیش می‌سازیم، وقتی برای دفاع از حقی فردی یا اجتماعی دست به جانفشانی می‌زنیم و یا از منافع دنیوی و بستگی‌های مادی خود می‌گذریم، در حقیقت بر علیه میرایی و تباهی خود مبارزه می‌کنیم. 70. نماز و دعا به سوی پروردگار عالمیان تلاشی روحانی جهت الحاق به جاودانگی جان است. روزه و زکات تمرینی برای بی‌نیازی از دنیای فانی است. جانفشانی برای حقیقت برترین تلاش جهت رها کردن دنیای فانی و الحاق به ابدیت روح است. 71. نشان دادیم که حس جاودانگی در آدمی یک احساس ذاتی است که امری مقدم بر کفر و ایمان است. ولی مسئله این است که آدمی عموماً دچار هراس از مرگ و نابود شدن است که کفری جزئی نیست. پس با احکام و مجاهدت‌های دینی و اخلاقی و اجتماعی این هراس را در هم می‌شکنیم و بر آن فائق می‌آییم و بدین طریق می‌گذاریم تا این جاودانگی ذات از اعماق وجودمان بالا بیاید و صفات و افکار و اراده من را نیز در بر گیرد و در ما تبدیل به صفت گردد و فعال شود. زیرا وقتی که در امری برای دفاع از حق دست به جانفشانی می زنیم، چون این جوششی در نفس ما مهیا می گردد، زیرا مرگ و نیستی را که هراسی بیش نیست لگد مال می کنیم. و اصلاً کلیه احکام تقبایی در زندگی روزمره در درجه نازل تر همین کار را می کند، یعنی نیازهای غریزی و مادی ما را که زنجیرهای میرایی و فنایی ما هستند از هم می گسلد و راه جوشش جاودانگی را می گشاید. 72. همه ما به تجربه می دانیم که سرچشمه ی همه بدبختی ها و رذالت ها و تبهکاری ها و دروغ ها و ستم های من چیزی جز ترس و بزدلی ما نیست، یعنی هراس از مرگ و نابودی. و تنها راه فائق آمدن بر این هراس موهوم و دروغین همان راهی است که دین خدا به واسطه پیامبرانش به ما تعلیم نموده است که روح حاکم بر تمامیت احکام دینی چیزی جز در هم شکستن این هراس مرگبار نیست. زیرا می دانیم آنچه که از مرگ کشنده تر است ترس از مرگ است و این مسئله را به واسطه عقل درک می کنیم. پس بیاییم به عقل خود عمل کنیم که به ما امر می کند که از دین خدا پیروی نماییم تا بتوانیم بر توهمی به نام مرگ و نیستی فائق آییم، زیرا این توهمی شیطانی است. همانطور که در کتاب خدا می خوانیم که شیطان از طریق الغای ترس از فقر و مرگ و فنا ما را به دنبال خود می کشد و به گناه و ستم با می دارد و بدین گونه ما را فقیر و حقیر و نابوده می سازد. به همین دلیل است که در همه جا شاهدیم که ترسوترین و بزدلترین آدمیان همانا تبهکاران هستند که چه بسا از ترس فقر و نیستی به آسانی دست به هر جنایتی می زنند و عالم و آدمیان را دشمن حیات و هستی خود می پندارند. 73. بحث ما یک بحث کاملا عقلانی و تجربی است که ما را به دین می کشاند. زیرا همه آدمیان از بابت ترس و بزدلی خود دچار عذابی مستمر و جاودانه اند که علاجی جز دین خدا ندارد که راه الحاق به جاودانگی است. این است که علی علیه السلام می فرماید از هر چه می هراسی به سویش برو، زیرا اول و آخر هر ترسی همانا ترس از مرگ و نیستی است. و می دانیم در کل تاریخ بشر هرگز آدمی همچون دوران ما گرفتار این همه هراس های گوناگون نبوده است و حتی ترس از فقر و گرسنگی در عصری که اکثریت مردمان دچار امراض پرخوری هستند بیش از هر دوره ای از تاریخ است، به علاوه انواع ترس هایی که در تاریخ سابقه ندارد. پس بشر مدرن تبدیل به ترسوترین و وحشت زده ترین بشر تاریخ شده است و از این همه هراس های کثیر و مستمر در حقیقت مرده است و حس حیات را از دست داده است و این است بزرگترین بحران انسان مدرن. 74. امروزه که عصر انقراض و فروپاشی مذاهب سنتی و شریعت های تعبدی است، بسیاری بر این پندارند که با مقادیری فلسفه های عرفانی و روش های روانکاوانه و یوگایی و مدیتیشن می توانند بر این هراس و مرگ و نیستی که بر جانشان مسلط گردیده مبارزه کنند و شاهدیم که حاصل این جریانات جز جنون و شیطان پرستی نیست و ابتلای به میوه درخت زقوم که مولد پهلوان پنبه های این دوران است. 75. باید دانست که عرفان حقیقی همان روح پهلوانی سرمدی حق است که از عارفان بارز می گردد. پس عارف پهلوان است که اسوه کاملش علی مرتضی است. پس پهلوانی ظهور روح خلاق حیات جاودانه از جان عارف است، در حالی که در اکثریت این جریانات کاذب عرفانی در عصر ما ذره ای عنصر رشادت و پهلوانی دیده نمی شود. 76. تقوای عملی در روزمره زندگی و معرفت محض دو عنصر مفقوده در پیروان مذاهب و شرایع الهی در عصر ماست که این پیروان را به سرعت یا به سوی انکار و کفر محض می کشاند و یا به سمت عرفانهای دجالی. همانطور که مثلا شاهد بوده ایم که اکثر پیروان عرفان حلقه در جامعه ما، خانواده های مذهبی و حتی بسیاری از طلبه های علوم دینی بودند که بنده چند تن از آنان را از نزدیک دیدم که چگونه به تسخیر شیطان در آمدند. 77. با نظری بر پیروان مذاهب و جریانات معنوی و شبه عرفانی به یک انگیزه واحد می رسیم و آن تلاش برای فائق آمدن بر هول و هراس و دغدغه های بی پایان زندگی مدرن است و از آنجایی که این مقصود حاصل نمی شود، همه این جریانات دیر یا زود به سوی انواع میوه های رسمی و غیر رسمی درخت زقوم کشیده می شوند تا از این طریق در حقیقت وجدان و هوشیاری خود را نابود سازند. زیرا مکتب یا مذهبی که فاقد تقوای عملی و معرفت نفس باشد محمل شیطان می شود و شیطان هم کاری جز وحشت افکنی در بشر ندارد. و این است که پیروان اکثر این جریانات شبه معنوی و شبه عرفانی را در دام داروهای روانگردان و مخدرات می‌یابیم. 78. آخر الزمان عصر وحشت‌های نو به نو و بی پایان است، زیرا عصر قیامت هاست از بطن انسان و طبیعت و تکنولوژی. و این است که مذاهب سنتی قادر نیستند که پیروان خود را به حد اقل ایمان و آرام و قرار برسانند. پس بشر این دوران نیازمند معرفتی نو از حقایق دینی است و نیز معرفتی از عصر خود و ماهیت زمانش، زیرا دیگر ایمان و مذاهب تاریخی کارگشا و مفید نمی آیند، زیرا بر عصر آخر الزمان وارد شده ایم، پس هیچ علم و معنویت تاریخی به کار نمی آید. در این باب قبلاً به تفصیل سخن نموده ایم. 79. امروز دیگر نمی توان از طریق راه و روش های کهن مذهبی و عرفانی و تربیتی به معنا و ارزش زندگی دست یافت و حس حیات داشت، زیرا زندگی و روح آدمی در هزاران توی ابزار و امکانات و بازی‌های تکنولوژیستی مسخ و گم گشته است و هوش و حواسش در هزاران سوی هراس‌ها و وحشت‌های نو به نو تجزیه و تحلیل رفته است. آدمی از دست و دل خیش رفته است و خود را نمی‌یابد و آنچه در خود می‌یابد مجموعه ای از بحران‌ها و دغدغه‌ها و چکنم‌ها و بن‌بست‌های عجیب و غریب است که تماماً مولود حیات تکنولوژیستی و مدرنیستی بشر است. بشر مدرن حتی اصول و الفبای عقل و اندیشیدن را در خود گم کرده است و فکر کردن نمی‌داند، زیرا هوش و حواسش را از دست داده است. 80. زمانی که از همه سو وحشت و ناامنی و مرگ و نیستی می‌بارد، معنا و حس زندگی در صورتی می‌تواند در جان آدمی مسون بماند که مستمراً در حال تحول و تعالی و رشد و عروج و خلاقیت جدید باشد. وقتی کسی چون امام صادق علیه السلام می‌فرماید که هرگاه که معرفت در ما متوقف گردد، نابود می شود، وضعیت انسان آخر الزمان را به طور کامل تبیین می فرماید که وجود آدمی در این دوران نیازمند معرفت و معنای روزافزون و عروجی است که قلمرو به این عرصه لامتناهی کمال و خلق جدید را پیامبر آخر الزمان در معراجش به آسمان هفتم، کشف و فتح نموده و پیش روی بشر آخر الزمان قرار داده است که کمال مطلق، معنای مطلق و رحمت مطلق است. و بشر مدرن به کمتر از این امکان حیات معنوی در دوزخ تکنولوژی را نخواهد داشت و نه امکان نجات روح خود از این دوزخ. این همان رحمت و شفاعت محمدی است بر عالمیان. 81. در آخر الزمان اگر معنای وجود و حس حیات و جاودانگی مستمرن فرارونده و خلاق و متعالی نباشد، نمیتواند در دوزخ نابودگر مدرنیزم روح انسان را حراست کند و از این آتش برهاند. و این امر مستلزم حکمت و عرفان و روحانیت عروجی است که بانی آسمانیش محمد صلی الله است و کاشف زمینیش هم علی علیه السلام. کافیست که به یکی از انوار شعاع این ماه و خورشید حقیقت متصل شوی. 82. هیچ موجودی جهان هستی را به عظمت و زیبایی انسان درک و شهود نمی کند، زیرا دارای صورت و روح پروردگار آدمیان است. و اگر آدمی همین حقیقت را همواره به یاد داشته باشد و به خود تذکر دهد، از سقوط در ظلمات اشیاء و آتش تکنولوژی مصون می ماند و هلاک نمی گردد. 83. اگر حتی فقط یکی از هزاران حکمت‌های قرآنی و معارف امامیه در دل ثبت و خلاق گردد، برای نجات انسان مدرن کفایت می‌کند. این وجهی از رحمت محمدی و شفاعت علوی است. 84. به راستی که اگر فقط محبت یکی از اولیای محمدی و عارفان علوی در دل قرار گیرد، از سقوط در آتش نابودگر آخرالزمانی مصون می ماند. و این محبت اگر با اطاعت هم توأم شود، جان را بهشتی می سازد و انسان می تواند جهان و جهانیان را دوست بدارد، حتی اهالی دوزخ را. و این است رستگاری. 85. دوست داشتن دیگران ادعایی است که امروز شعار تبلیغاتی همگان است، ولی متاسفانه از جمله کیمیای اعظم دوران است. دلهای بشر مدرن عموماً توان دوست داشتن را از دست داده و بلکه حتی ظرفیت دوست داشته شدن هم ندارد و از محب خود انتقام می ستاند. و این بزرگترین معمای عاطفی عصر ماست. 86. دوست داشتن و محبت مقام اولیای خداست، ولی امروز کسی که بتواند محبت یکی از اولیای الهی را برتابد و حزب و جزم نموده و پاسخگو باشد رستگار است، و این نیز در عصر ما مقام بزرگی است. 87. امروز ما شیعیان بایستی از همه مردمان جهان به درگاه حق شرمنده تر باشیم از این همه بی‌هویتی و جنون و شیطان زدگی و تباهی، در حالی که همه درهای بهشت الهی به روی ما گشوده شده است و هزاران شعاع انوار رحمت حق ما را مخاطب خود ساخته است و ما عموماً بر درهای این بهشت و در سمت این انبار دکانهای خودفروشی و دنیا پرستی و شیطنت گسترده ایم و یا به کلی از آن غافلی. 88. امامان ما هر یک دربی از آسمان عروج و رضوان خدا هستند و کلمات و ادعیه باقی مانده از این انبار حق هر یک به تنهایی احیاگر مردگان و برپا کننده قیامت زندگان و بالا برنده مؤمنان به سوی پروردگار آدمیان هستند، اگر از روی معرفت و طلب خوانده شوند و نه برای ثواب آخرت. 89. کمترین محبت و ارادتی در حق ائمه هدا بشر دوزخی را به آستانه بهشت می‌رساند و کمترین معرفتی در حق امامان هر جاهلی را از ظلمات آخرالزمان نجات می‌دهد و کمترین تلاش در جهت آنان بهشت خدا را از همین دنیا ممکن می‌سازد. 90. در اعماق دوزخ صنعت و در همکوبندگی القارعه، اقدام صادقانه به هر کار خیر، هر چند کوچکی، موجب رهایی و گشایش است. هرچه که آتش عذابهای جهنم شدیدتر می شود، نور ارحم و رحیمی پروردگار نیز نزدیکتر و دست یافتنی تر می گردد. تا آنجا که طلب رحمت و محبت و شفاعت چون بر زبان بنده جاری شود، در همان دم گشایش آغاز گردد. ولی متاسفانه بشر مدرن به قدری شقی و سنگدل گشته که گاه حتی توان درخواست رحمت و شفاعت را هم ندارد و با هر محبتی می ستیزد. 91. یکی از عجایب انسان مدرن از نظر اهل معرفت این همه صبر و مقاومت اشقیا و اهل دوزخ در عذابهایشان است. آیا حیرت نمی کنی از این همه صبر دوزخیان براتش؟ قرآن راز این صبر عظیم جز حکمت رحمت مطلقه الهی از وجود رسول رحمت بر مردم آخر الزمان نیست، ولی تا طلب و درخواست این رحمت بر زبان جاری نشود گشایش و هدایت حاصل نمی شود. خداوند بر آنچه در دلهایتان می گذرد آگاه است، ولی اگر بر زبانش نرانید هدایت نمی شوید. قرآن 92. بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن واژگون سالاری ارزش‌ها در اندیشه و روان اوست، به گونه ای که هر رحمت و محبتی را تحقیر و ترحم می‌یابد و بلکه فقط چاپلوسی و دلبری و طنازی را مهر و محبت می‌داند، لطافت را ذلت می‌داند و شقاوت و خشونت را عزت، سادگی و صفا را حماقت می‌داند و پیچیدگی و ریا را علم و نبوغ، سخن گفتن با خداوند به زبان مادری را شرک می‌خواند و وردگویی و اعمال رازآلوده را اخلاص و عرفان، بر زبان آوردن نیاز را حقارت می‌داند و دعوی عشق و ارادت دروغین را ادب و شخصیت، و همه آداب و رسوم و ارزش‌ها این گونه بارونند. پس چون این انسانی در درون خودش واژگون سالار است، یعنی ضد وجود و ضد حیات و ضد معنا و ضد روح است. آیا چون این انسانی اگر به قدرت توبه و معرفت نفس خود را واژگون نسازد جز سرنگون شدن در جهنم راه نجاتی دارد؟ 93. این تمدن مدرنی که ضدیتش با انسانیت از همه سو بارز گردیده است ولی همچنان پرستیده می شود، چگونه می تواند به انسان معنای وجود و ارزش حیات و حس جاودانگی بخشد؟ توبه عملی و عقلانی و عاطفی از تمامیت مفاهیم و آموزه ها و ارزش های این تمدن موجب واژگونی این واژگونی شدگی و جلوس بر مقعد صدق است و آستانه رو کرد به حقیقت انسانی و روح الهی خیش است و حس وجود جاودانه و رهایی از هراس نابودی. 94. همانطور که امروز جهنم آشکار و برپا شده است، بهشت هم بر آستانه ظهور است. جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک است. قرآن. ولی باید بدانیم که بشر برای برپایی این جهنم چند هزار سال تلاش کرده است که اوج این تلاش هم سه قرن اخیر بوده است. ولی آیا برای برپایی بهشت و دستیابی به جنت خداوند چقدر تلاش نموده است؟ و آیا اصلاً آن را طلب کرده است؟ ما از بهشت اخروی سخن نمی گوییم، بلکه بهشت موجود را مد نظر داریم که همان عرض ملکوت وجود امام زمان است. 95. ولی تا از جهنم موجود دل نکنیم و به ارزش‌های وارونه‌اش پشت نکنیم، روی به بهشت موعود نمی کنیم و در سمتش گامی بر نمی داریم. در مجموعه آثار و معارف ما کل این راه طی شده است. 96. تا بر واژگون سالاری شعور و عاطفه و اراده و عمل خود معرفت باطنی نیابیم و خود را واژگون نکنیم، از این جهنم نابودی رهایی نداریم و همه تلاش‌های ما به هراس نابود شدگی ما می افزاید و ما را هلاک می کند. 97. اگر در خود نظر کنیم، همه دغدغه ها و هراس های بی پایان و فزاینده ما ناشی از باورهای ما به ادعاهای فریبنده علوم و فنون مدرن است. یعنی همه آن چیزهایی که عظمت و قداست و افتخار این تمدن محسوب می شوند و اتفاقاً آخرین پیشرفت های علمی و فنی و رسانه‌ای و پزشکی سرچشمه های عمیق ترین هراس ها هستند. همچون میکروب شناسی، فیزیک ذره‌های بنیادین، سلول‌های بنیادین، نانوتکنولوژی، کیهان شناسی و فضانوردی، انرژی و تسلیحات اتمی، پزشکی هسته‌ای، کامپیوتر و اینترنت و امثال هم، و و می دانیم که بنیاد اصلی همه این علوم و فنون در سازمان‌های جهانخوار اطلاعاتی، امنیتی، دفاعی، جنگی ابرقدرت‌ها پدید آمده و تحت رهبری همان هاست. از ذات همه این علوم و فنون مدرن از ترور و وحشت و جنگ و جنایت و تجاوز و استکبار است. پس بیهوده نیست که این تمدن ذاتاً وحشتزا و تروریستی و نابودگر باشد و پیروانش را در انواع هراس‌ها غرق و دیوانه سازد. 98. ما در کتاب عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، راه و رسم خروج از جهنم، آخر الزمان تکنولوژی و ورود به حیات طیبه و قلمرو به حیات روحانی عرفانی را نشان داده ایم که همان خروج از تمدن دهر پرست و نژاد پرست است و ورود بر عرصه اصائق وجود و نژاد پرستی. بهشت و دوزخ اخروی نیز بر همین میزان است، آنگونه که در کتاب خدا و سنت رسولان الهی در میابیم. 99. در آخر الزمان جز برای مؤمنان عارفی که به درجاتی از حیات طیبه ملکوتی امام زمان برخوردار شده و از اهالی طبقه‌ای از عرض ملکوت گشته اند، هیچ معنایی روشن و روح پروری از حیات نوری، از هستی و حس جاودانگی در حیات دنیا ممکن نیست. و نیز از برای کسانی که به این اهالی عرض ملکوت امام اتصالی کلی و عرفانی دارند، از بابت ارادت و اطاعت. 100. و دانستیم که مؤمنان و متقین همه مذاهب الهی نیز در رابطه با اولیا و پیران طریقت کیش خود، دانسته یا ندانسته، تحت شعاع رحمت محمدی قرار دارند. زیرا کل بشریت آخر الزمان امت محمدی است و مؤمنان همه مذاهب الهی نیز در راه و روش زندگی بر اصول دین محمد صلی الله سلوک می کنند که همان آیین ابراهیم حنیف است در قالب شرایع گوناگون. 101. گاه در بوییدن گلی، در نسیم سحری، در تماشای رودی، در شنیدن نغمه مرغی، در نگاه یا کلام یار قاری و یا به قول حافظ در نیم بوسه ز اهل دلی، روح و معنای جاودانگی به آنی حاصل می آید و تا مدتها در جان جاری و ساری است. در الحاقش به جانان از برای کسی که چشم و گوش و هوشی دارد به واسطه دلی که اهل ادراک است. و این دریچه هایی به سوی عرض ملکوت و جنات نعیم است. 102. انسان کافر دل را چون وارد در بهشت کنی، در آنجا احساس نابودی می کند و برای فرار از آن دست به هر جرم و جنایتی می زند. ولی انسان مؤمن در جهنم نیز جنت جانش را حفظ می کند تا جنت جهانش را بیابد. 103. حس و معنای وجود برای مؤمن و کافر دو مفهوم و احساس کاملا متضاد است و این است که کافران به مؤمنان نسبت جنون می دهند. مؤمنان هم کافران را دیوانه می یابند و خداوند نیز در کتابش همین گونه حکم می کند و حامی ادراک اهل ایمان است. 104. مؤمن حقیقی طبیعت بکر خدا را بهشت می یابد، چه کبیر و کوهستان باشد، چه دشت و جنگل و دریا. بهشت موصوف در قرآن کریم نیز جزی نیست به علاوه همسری پاک و زیبا و با وفا و عاشق. و این عنصر انسانی بهشت است. و این همان همسری است که اهل شجره و نژاد پرست و عورت باز و خود پرست نیست، بلکه عاشق همسر خیش است. و این هسته مرکزی هویت بهشتی انسان است، یعنی پاک شدن از نژاد و ارزش‌های دهری در بطن و متن خانواده و نژاد و نه در فرار از آن. 105. یعنی در به ورود به بهشت و جهنم هر دو خانواده و نژاد است. آن که در متن خانواده و نژادش بی خانواده و نژاد زیست می کند و دل و جانش خانه خداست، در جنات نعیم است. آنان که دل به دنیا می دهند آتش جهنم را برای خود برپا می کنند. قرآن 106. آن که در جامعه زندگی می کند ولی مرید جامعه و ارزش‌های حاکم اجتماعی و همسو با تاریخ نیست از جهنم بیرون است، ولی بدون اتصال قلبی با عارفی زنده چنین توانی نیست. 107. دلی که به واسطه ی همسر و فرزندان و خاندان اشغال شده باشد در آتش می سوزد و می میرد و چنین کسی کافر دل است، چه با نماز باشد چه بی نماز، چه مسلمان باشد چه گبر و یهود و کمونیست. و اصلا هسته مرکزی حب دنیا نیز نجات پرستی است و آدمی می پندارد هرچه که دنیای بیشتری نثار خانوادهش سازد محبوبتر واقع می شود و این گمانی باطل و بلکه وارونه است. اراده به پرستیده شدن در خانواده و قوم خیش و جامعه اساس مرگ دل است و همه انواع دنیا پرستی ها و جرم و جنایات و مفاسد. و کسی که خدای را در دل بپرستد هرگز چنین اراده ای پیدا نمی کند. 108. وقتی از نژاد و نژاد پرستی به عنوان علت همه بدبختی ها سخن می گوییم، احمقان می پندارند که مسبب همه بدبختی هایشان نژادشان است و نه نفس نژاد پرستانی خودشان که نژاد را پرستنده خود می خواهند. نژاد پرستی عشق به نژاد نیست، بلکه عشق به پرستیده شدن و تصدیق و تأیید شدن به وسیله نژاد است. در واقع باطن نژاد پرستی اراده به پرستیده شدن به واسطه نژاد است و چون این اراده محقق نمی شود، حاصل نژاد پرستی کینه و نفرت و انتقام از نژاد است و همین امر علت برگ دل در آتش این نفرت است و در به دوزخ. 109. اراده به محبوب بودن و آدم خوب و مطلوب و مورد تأیید دیگران بودن سرچشمه مرگ دل و شاهراه جهنم است، زیرا چون این اراده ای در این دنیا ناکام است که حاصلش کینه از دیگران است و همین کینه سوزاننده و میراننده دل است. میزان افکار و گفتار و کردار و راه و روش زندگی آدمی یا خدا و رسول زنده است و یا نژاد و مردم و ارزش‌های تاریخی حاکم بر جامعه. ولی راه بهشت و جاودانگی روح است و دومی راه جهنم و حس نابودی است. 110. جاودانگی و حس و معنای زندگی یا ایده‌ای در آینده است و یا احساسی جاری در اسای است. اولی کفر و دومی ایمان است. 111. حس جاودانگی و معنای هستی حاصل نظر کردن بر وجه الله در جان است که جز در اسای ممکن نمی آید که قدر وجود را در انسان نقد می سازد. ولی آنچه که مانع چنین نظری در اسائه است، ابتلای به گذشته و فرار به آینده است که هر دو قلم رو به عدمیت است، زیرا وجود ندارد. و کافران برای رهایی از چنین ابتلای عدمی و نابودگری دست به روش‌های گوناگونی می‌زنند، از جمله مصرف مسکرات و مخدرات و روانگردان‌ها و یا بازی‌ها و ماجراجویی‌های تفریحی و شغلی و اشتغالات هنری و اینترنتی و امثالهم، تا بتوانند برای ساعاتی از این حس نابودی برهند و به اکنونیت نزدیک‌تر شوند که حاصل کار جنون و مالیخولیاست و نه ورود به حالات اسائه. ولی کافران این احساسات را حال می‌نامند و اهل حال. ولی این حالات آتشین است که درب جهنم را می‌گشاید تا ظلمات دهر را بسوزاند. امروزه اهمیت انواع هنرها و بازیها و ماجراجویی‌ها که معمولاً بدون مصرف مسکرات و مخدرات قابل دوام نیست از همین روست. خروج از دهر و ورود به آتش جهنم. و این از ویژگی کفر آخر الزمانی است. 113. عصر جدید از یک لحاظ عصر بازی است، امروزه هر روز شاهد پیدایش یک بازی و سرگرمی جدیدی هستیم که بخش عمده آنها در کامپیوتر و تلویزیون شکل می‌گیرد و مردم را به خود مشغول می‌سازد و این دو دستگاه در هر خانه ای رسالت وارد کردن نشاط پرستان و دهر زدگان به آتش دوزخ را داراست. دوزخی که در آخر الزمان آشکار شده است و مردمان به رهبری شیطان آریل دسته دسته وارد دوزخ می شوند. 113. آخر الزمان پایان عمر دهر زدگی و نژاد پرستی و تاریخی گری بشر است و بشر این دوران یا از درب اصائی دل خیش بر جنت الهی وارد می شود و از ظلمات دهر و نژاد پرستی پاک می شود و یا با ورود بر کامپیوتر و تلویزیون و تکنولوژی ارتباطات بر آتش وارد شده و با سوختن پاک می شود که البته این نوع پاک شدن سراسر جنون و شرارت بار است و نابودگری. 114. امروز آنچه که موسوم به جهانی شدن است دو روی دارد که یک روی آن جهانی شدن امپریالیزم و جهانخواری سرمایه داران بین المللی و وحدت استثماری آنهاست و روی دیگرش که بچه مردمی آن است جهانی شدن بازیگری می باشد. یعنی ورزش ها، سینما و تلویزیون، بازی های کامپیوتری و فسق و فجورهای اینترنتی و مخدرات جهانی. و اگر درک کنیم می‌بینیم که راز جهانی شدن ابرقدرت‌ها هم بازیگری جوامع بشری است، زیرا کل تکنولوژی قلمرو به انواع بازی هاست و تکنولوژی بازیگری در محور همه تکنولوژی ها قرار دارد که انواع بازی های تکنولوژیکی را برای افراد و طبقات بشری فراهم آورده است، از جنگ ستارگان تا بازی های کامپیوتری، از بازی‌های اتمی تا بازی‌های الکترونیکی و روبوتیکی. زیرا جادویی‌ترین جاذبه تکنولوژی همانا بازی کردن با آن است و بازیچه آن شدن. همه انواع این عذاب‌های جهانی درب‌های ورود به آتش دوزخ آخرالزمان است، جهت دهر سوزی و تاریخ سوزی و زمان سوزی و فرار از عذاب بی پایان نژاد پرستی و احساس نابودی.